بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ارتباط با حقیقت جسم، پنج تا قول مطرح شد. قول چهارم و پنجم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این قسمت راجع به قول دوم که قول حکماست نقدی و مطرح میکنه، نقدی که علامه طباطبایی به نظر حکما طرح میکنه اینه که شما اون چرا که در نزد حس راجع به جسم یافتید که یک امر متصل وحدانی هست به حقیقت جسم سرایت دارید، این معنا دلیلی نداره و ادله‌ای که شما در این قسمت پیاده کردید ضعیفه. و از طرف دیگر ما الان می‌بینیم دانشمندان تجربی به آزمایشات فنی مکرر و با مباحث بسیار دقیق تجربی اثبات کردن که جسم متشکل از اجزای کوچکی هستش که اون اجزای کوچک در درون خودش باز اجزای ریزتری داره که ما بین این اجزا تواصل بسیار وسیع نسبت به جرم خود اون اجزا تحقق داره و تصویری که علمای تجربی الان می کنن یک این فضایی از مسئله هست و طبیعی که ما باید این مباحث رو به شکل اصل موضوعی قبول بکنیم و بحث های فلسفی را چنانچه در نهایی فهمیدن باید منتظر بکنیم و آنچه که علمای طبیعی الان بهش رسیدن. پس بنابراین باید نظریه حکمای خودمون رو در این قسمت که جسم یک حقیقت بردانی تموندوری که حس میکنیم این رو دیگه الان نباید بپذیریم، باید بگیم جسم واقعیتش متشکل از اجزای این گونه است که علمای تجربی بر اساس تجربه های مکرر و مباحث فنی ارائه دادن. با من اصل موضوعی باید این رو پذیریم و مباحث فلسفیمون رو روی اینها پیاده بکنیم. در تکمیل این بحث باز نقطه‌ای دارم که در اونجا عرض خواهم کرد. دفعه این قول دوم رو ببینیم. و یدفع القول الثانی وهن الوجوه التي اقيمت على كون الجسم البسيط ذا اتصال واحد جوهري من غير تواصل كما هو عند الحس. اینو که تذکر بدم، جسم یا بسیط هست یا مرکب. جسم بسیط همون اسم دیگرش عنصره که حالا از نظر میخوانیم در ادامه از نظر طبیعیات قدیم چهار عنصر بود ولی الان ما بیش از صد عنصر داریم، گرچه خود اونها متوجه بودن میگفتن اینا عناصر کلی هست، یعنی کلیات عناصر رو اینا میگرسن، آب و خاک و هوا و آتش، اینا رو میگن جسم بسیط. این جسم بسیط بعداً با همدیگه ترکیب های روی میده، یه توضیح اجمالی بعداً خواهم داد که تناسبی هرچند در بدای اینا هستم مقدر نشده، ترکیب های بینشون روی میده و اجسام مرکب درست میشه که حالا یا مثل گیاهان یا مثل حیوانات و امثال این هاست. مثلا یک حیوان مرکب هست از آب و خاک و هوا و آتش، جسم مرکبه. الان که ما داریم بحث میکنیم میگیم جسم چنانچه در نزد حس یک پارچه است در واقع یک پارچه است در حکما، منظور ما جسم بسیطه نه جسم مرکب. بحث ما در ارتباط با جسم مرکب از عناصر مختلف نیست، بحث در ارتباط با جسم بسیطه. الله می فرماد آنچه را که حکمای ما در رابطه با جسم بسیط گفتن که از نظر حس چنانچه یک امر بهدانی در واقع همینجوری هستش عدلش ضعیفه. و یدفع القول الثانی وهن الوجوه التي اقیمت على کون الجسم بسیط، دفع میکنه قول دوم را از یک طرف، سستی اون وجوهی که اقامه شده است برای اینکه جسم بسیط، محل بحث جسم بسیطه، جسم مرکب محل بحث نیست، جسم مرکب را اونها در واقع یک پارچه تلقی نمی کنند، جسم مرکب رو یک پارچه تلقی نمی کنند، حالا با ریزیکاری هایی که درش هست و اختلافاتی که درش هست. الان محل بس جسم بسیطه، یعنی عناصر که اینا چهار تا می دونستم. اون وجودی که اقامه شده است که جسم بسیط دارای اتصال واحد جوهری بدون هیچ فاصله ای هستش، تمام و اندلهت، این وجود ضعیفه. علاقه اون جسم بسیط زا اتصال واحد، یه اتصال وحدانی دارد، اتصال واحد جوهری. من در بحث بعدی انشاءالله این اتصال واحد جوهری در مقابل چیه توضیح میدم، چون ما دو تا اتصال واحد داریم توضیح میدم. اتصال شبیه هم خیلی هست با تفکیک بشه هم دیگه. خب وجودی رو که اقامه شده است که جسم بسیط دارای اتصال واحد جوهری و جسمانی هست بدون اینکه هیچ فاصله ای در درونش وجود داشته باشه، آنچنان که در نظر حس هستش، این وجود ضعیفه. البته خیلی هم یکی از دلیل مهمشون همینه که ما ازاد بسیمون اینجوری احترام شغلی داریم، اینجوری میبینیم، پس حتما باید به حسب واقع هم به همین شکل باشه. خیلی هم ضعیف نیست، این قابل دفاع و اینا هست، بحثایی میشه مطرح. خب این از یک طرف که این وجود ضعیفه، از طرف دیگر فقط تمام علماء و طبیعه اخیراً بعد تجربیات علمیت ممتده ان الاجسام معلفت من اجزاء انتقاء ذریت، از طرف دیگر علمای تجربی، علمای طبیعت دیگه به نتیجه مسلم رسیدن در دوره‌های اخیر بعد از تجربه های علمی ممتد و مکرر که اجسام مثلا فرسانی خواه آب اینها معلف هستن، مرکب هستن، تشکیل شده هستن از جزهای کوچیک ذره‌ای که ما رو بهش میگی چی؟ مثلا اتم ها معلفتن من اجزای اخرى، که این اجزای افتقار ذره‌ایه خودش چیستش؟ مؤلف هستش از اجزاء دیگری، مثلا اتم متشکل از هسته و چی؟ و الکترون ها، حالا چند تا الکترون داره و فرق میکنه. باز خودمون هسته رو میگن چی؟ شکافتن یا نشکافتن؟ شکافتن دارن اینجور میگن، خودمون هسته رو میگن شکافتن، باز چیزایش روش هستش، درسته؟ مؤلفت من اجزاء اخرى لا تخلو من نقاط مرکزیه ذات جرمن، که این اجزای دیگر خالی نیستش از یک هسته مرکزی که دارای جرمه، از یک هسته مرکزی که اون هسته مرکزی دارای جرمه. در نهایی این نقطه توضیح دادن که ما بین این هسته و الکترون ها و بعد این اتم با اتم هایی امساین ها فاصله ای وجود داره که چندین برابر حجم خودمون مثلا هسته مرکزی هستش، فاصله های بسیار شدید و زیاد. و حالا خب بحثایی باز در اون ذهن هستش که این فضا رو چی پاد می کنه؟ خلای محض نمیتونه باشه، چی باید در نظر گیره؟ آیا مثلا سرعت بسیار شدید الکترون ها همه جا رو دفعتاً پر می کنه؟ یا این که باید حرف دیگری زد، مسائل دیگری که در جای خودش باید حل و فصل بشه. خب از یک طرف ادله ای که حکما آوردن که اونچنان که در ظاهر واحده در باطن واحده ضعیفه، از طرف دیگر علمای طبیعی و تجربی الان به این نتایج رسیدن. پس ما مجموعه باید اینا رو به عنوان اصل موضوعی بپذیریم، نه که مباحث عقلانی فلسفی نیست که ما روش پافشاری بکنیم بیم الا و لابد همینه، نه، این بحث ها به عنوان مباحث موضوعیه در علم دیگه باید حل و فصل بشه، در طبیعت باید، در علوم طبیعی باید حل و فصل بشه. الان دانشمندان طبیعی به این نتیجه رسیدن ما این رو به عنوان اصل موضوعی میپذیریم، مباحث فلسفی تطبیقی ما رو این تطبیق میکنیم و یکن اصلا موضوع از در ما. پس باید این مسئله، این نظریه علمای طبیعت به عنوان یک اصل موضوعی برای ما باشه که ما اون اصل موضوعی رو میپذیریم، بعد بقیه بحثا رو مثلا از جمله بحثایی که در قسمت آخر این فصل علامه توضیح میده اینه که ما بعد از اینکه نظریه علمای طبیعی رو پذیرفتیم، میگیم اون اجزای کوچیک متشکل از ماده و صورته که از نظر تحلیلی عقلی با کمال ما پیاده کردن، ما اون مدار رو این جسم کل پیاده نمی کنیم، اون جز جز پیاده می کنیم. خب از میان این پنج تا قول ما قول چهارم و پنجم و دوم رو نقل کردیم، میمونه قول اول و قول سوم. الان قول اول رو ایشون نقل می کنه، قول سوم که قول زمیلاتیس باشه ایشون می خواهد قبول کنه، چون شبیه هست به نظریه علمای طبیعی امروز و یک سری اصلاحات با توش به عمل بیاد. در واقع ایشون تو این پاراگراف آخر ترکیبی از قول زینقراطیس و علمای طبیعی امروز و حکمای خودمون رو میپذیره، میشه این رو به عنوان قول ششم در دلالی مطرح کرد. خب قول اول ده اشتیه، ایشون میفرماد قول اول دفعی که ما میتونیم مثل دو داشته باشیم، از یک طرف دفعیه که راجع به قول دوم داشتیم. چرا؟ چون قول اول که قول شهرستانی بود میگفت جسم حقیقتا متصل به وجدانیه، چنانکه در ظاهر هم متصل به وجدانی هستش، از این جهت عین نظریه دوم بود که نظریه حکما بود. پس همون نقدی رو که تازه وارد کردیم بر نظریه حکما از این حیف، بر نظریه اول هم وارد است. از جهت دیگر اشکالاتی که برای قول چهارم و پنجم گفتیم هم برخی از اونها بهش نظریه اول وارده. چرا؟ چون نظریه اول یه چیز دیگه هم در دل خودش داشت، قانونی که جسم گرچه به حسب واقع وجدانیه اما قابلیت تجزیه به نحو بالقوه، به نحو محدود داره، متناهی داره، اجزای بالقوه متناهی داره. خب اشکالی رو که ما بهشون وارد کنیم مشابه شده از نقد قول چهارم و پنجم گفتیم. اشکالی نیستش که این اجزای بالقوه متناهی آیا دارای حجم هست یا دارای حجم نیستش؟ اون اجزای بالقوه داره حجم، اگه یکی داره حجم نیست، درسته؟ اگه یکی داره حجم نیست چجوری میشه از اجزای متناهی که دارای حجم نیستش یک جسم دارای حجم به وجود بیاد؟ پس این معنا نداره. اگر هم بگید نه اینا دارای حجم هستن، باقی دارای حجم هستش، چرا بگید قابلیت تقسیم نداره؟ حداقل قابلیت تقسیم به لحاظ وهم و عقل را داشته باشه. چطور شما میگید اجزاء بالقوه محدود هسته؟ ببینید بیان رو. و یک فقل قول الاول قول از قول شهرستانی که میگفت جهت حقیقتا متصل است و قابلیت اجزاء متناهی رو داره. و یدفع القول الاول انه یرد علیه ما یرد علی القول الثانی که قول حکماست به تازه نفس رو بدانیم و رابع و خامس، و آنچه را که بر قول رابع و خامس هم بود بر این نظریه اول هست. چرا؟ چرا همه این اشکالات روی قول اول هست؟ لجمعی بین القول به اتصال الجسم بالفعل، چون ایشون قول اول شهرستانی جمع کرده بین این که از یه طرف قائل شد بین این که اتصال جسم متصل است به نحوه بالفعل، یعنی واقعا به حقیقت متصل است بالفعل، اونی که بالفعل اتصاله، اونی که بالقوه است تجزیه و انقسامه. خب بالفعل اتصال داره جسم همچنان که در نظر حس هست، خب از این جهت شبیه به قول دومه و اشکال قول دوم برش وارد میشه. و بین انقسامه بالقوه الی اجزای متناهیه طبق القسمه دونه ها علی الاطلاق، و همچنین جمع کرده این قول بین انقسام جسم به حسب بالقوه به اجزای متناهی که تقسیم متوقف میشه در این اجزای متناهی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ این دیگه نه تجزیه خارجی میپذیره، نه تجزیه وهمی میپذیره، نه تجزیه عقلی میپذیره. خب به خاطر این نکته دوم از یه جهاتی شبیه به قول چهارم و پنجم میشه. البته قول چهارم و پنجم اجزای بالفعل قابل بودن، ایشون اجزای بالقوه قائل هستی، ولی در هر صورت اگه دقت بکنیم شبیه به هم هستن و اشکال اونجا به اینجا وارده. ما میگیم این اجزایی که بالقوه و ایشون میگیم متناهیه محدوده آیا دارای حجم است یا بدون حجم؟ اگه بدون حجمه که نمیشه، اگه با حجمه چرا قابلیت انقسام نداشته باشه حداقل به صورت وهمی و عقلی؟ خب جناب علامه به نظر شما ما باید در جنبندی این بحث چیکار بکنیم؟ ایشون میفرماد در جنبندی این بحث باید تلفیقی از نظریه حکما علمای جدید و قول در واقع زیمیقراطیس رو مطرح بکنیم. باید ما اینجوری بگیم، بگیم جسم چنانچه در ظاهر متصله واقعا متصل نیست، بلکه از اجزای تهار سلوه تشکیل شده، که البته اون اجزا را هم باز میگیم دارای اجزای چنان که علمای طبیعی امروز میگن تواصلی هم بینشون مطرح هستش. منتها نظریه حکما که میگن جسم یک امر بهدانی که از نظر تحلیلی در بحث بعدی خواهیم کن مرکبت از ماده و صورت، که قبلا یه اشاره اینه به این قسمت داشتیم که میگن جسم مرکب از ماده و صورت، این نظریه رو باز کجا پیاده بکنیم؟ روی همون اجزای کوچیک کوچیک. اون اجزای کوچیک واقعا امر متصل بهدانی هستن، بالقوه تقسیم میپذیرن. حالا اون که بالقوه تقسیم میپذیرن تا کجا؟ بالقوه تقسیم میپذیرن تو بینایت، تا بینایت قابل انقسام هستن. یعنی اون چرا که حکما راجع به جسم کلی میگفتن، مثل سنگ یا جسم میگفتن، ما به توسط بحثی که سمیوتیک مطرح کرده علما جایی دارن مطرح میکنن، میگیم بحث شما خوبه ولی اینجا پیاده نکنید. کجا پیاده بکنید؟ مصداقش رو تغییر میدیم، مصداقش رو میبریم روی اون اجزای ذریه، میگیم اون چرا که شما گفتید در اجزای ذریه پیاده بکنید. طبیعی هستش که با این بحثی که الان پیاده کردیم، قول سمیوتیک هم با یه مقدار تحول و دستکاری مورد پذیرش قرار میگیره. عبارت رو کنید بسرد فالجسمو، پس بنابراین اینو میتونیم به عنوان قول ششم مطرح بکنیم که قول پذیرفته شده از سوی علامه هست در کتاب. فالجسمو، پس بنابراین جسم، این همون اشاره های اندکی هستش که علامه هست دارم برمودم من مختصرش اونچه که مشتا بکنم یارم، ولی اشاراتی هم بیر نظرات دیگه هم داشت مثلا اینجا فالجسمو لذی هو جوهران زو استثالن، از جسمی که همانا جوهر متصل هست، که با تمام میگن جسم جوهر متصله، چه یمکنو چه نداره تو محصول چه بیایید یعنی خبرش مونده. فل جسم الذی هو جوهران زو اتصال یمکن ان یفرد فیه الامتدادات و صلات ثابتان، این ثابتان خبر جسمه، ثابتان داره بسید. نظری حکمانی که جسم یک جوهر اتصالی هستش که امتدادهای استقانه توش مطرحه، میگه این رو ما قبول کرد، بیش شکی توش نداریم. فن جسم الذی هو جوهران زو اتصال که یمکنو ان یفرز فیه الامتدادات و صلات ثابتن لا ریب فیه، لیکن مصداقش با مباحثی که زمیلاتیس گفته و علمای جدید گفتن این جسمی که ما مشاهده میکنیم نیستش، بلکه اون اجسام ریزی هستش که از مجموع اونها این جسم تشکیل شده. لیکن مصداق او الاجزاء الاولیه التي یحدث فیها الانفداد الجرمی، لیکن مصداق این جسم اینچنانه، این جسم اینچنانه که دارای اتصال بهدانیه امتدادات استقانه توش فرض میشه، مصداقش این جسمی که شما مشاهده میکنید نیست. ما جسم رو به این معنا پذیرفتیم که شما حکما میگید، اما مصداقش این نیست. لیکن مصداق رو الاجزاء الاولیه، اون اجزای اولیه است که از جمع اینها چی درست میشه؟ این سنگ مثلا درست میشه، این خواب درست میشه، این آب درست میشه. لیکن مصداق رو الاجزاء الاولیه التی، اجزای اولیه که یه حدث و فیها حادث میشه و در این اجزای اولیه الامتداد الجرمی، امتداد الجرمی درش وجود داره. اگه میگم الذی یفرض فیها یمکن ان یفرض، خیلی خوب بود ایشون، چون بحث حدوث بالفعل نیستش، ممکنه که اون اتفاقا راجع به اون اجزای ذریه راجع به شکلشون بحث کردن، که آیا مثلثیه، آیا چیه، کرویه، آیا شکلهای دیگه ای داره. از همون زمان یونان اینا رو بحث کردن که اون اجزا مثلا آیا میتونی کروی باشه یا کروی نیست، به شکل مثلثه. بعضی که قائل بودن مثلا خلق محاله، لذا میگفتن نمیتونه کروی باشه، یعنی کروی باشه این کرات که در کنار هم وای میسته و سطحش یه چیزای خالی میمونه، پس بنابراین باید به شکلی باشه که همه جا رو پر بکنه تا خلق لازم نیاد. منظور این که به وسیله استدلالهایی و مواردی که خیلی از اونها از ما پیش مخفی کرد، اینا چجور به این نتایج که اصلا شکل عجیبی مطرح میکنن راجع به آب، راجع به خاک، راجع به هوا، راجع به چیزهای دیگر، شکلهای اون چیزهای ذره‌ایش رو ترسیم کردن، خیلی عجیبی که چطور تونستن این کارا رو انجام بدن. در هر صورت لكن مصداق او مصداق این نظریه که شما راجع به جسم دارید در اون اجزای اولیه است لازم مصداق و اجزای اولیه الاتی یحدث فیها این یحدث فیها از اون یه ممکنن یه بس فیها میگو خیلی بود الاتی یحدث فیها الاحتداد و جرمی این تو جرمی رو حالا من این بحث تمام کنیم تو جرمی توسی میگرم اما قبلا من اشاره بهش داشتیم امتداد جوهری اما میگه امتداد جرمی پس بعد هم امتداد جرمی دونه این به توسی میگرم الاتی یحدث فیها الاحتداد الجرمی و الیها تتجزع الاجسام النوعیه اجسام نوعیه که شما حکما برمی شمارید مثل آب، خاک، هوا و آتش در واقع مرکب از اینا هستن یعنی حقیقتا ما نباید اینها رو بسیط بدونیم توجه کردید؟ یعنی اگر میخواید دنبال بسیط باشید باید بید دنبال اون اجزا و الیها تتجزع و به سوی اون اجزای اولیه تجزیه میشن اجسام نوعی یعنی اجسام نوعی مرکب از اونا هستن البته دون غیر ها نه اجسام غیر نوعی اجسام غیر نوعی از اجسام نوعی تشکیل میشن اجسام نوعی از این اجزا تشکیل شدن الان ما تقدر میتونیم دون غیر ها رو جوزی بدیم شاید بهتر میشن باشه الان ما تقدر دمت اشارت و الیه بنابراین چرا که اشاره به این معنا قبلا گذشت و هوه قول و زمیراتیس معصان ما اینی که ما الان گفتیم که ترکیبی از نظریه حکما و نظریه علمای طبیعی و تجربی باشه از یک جهت باید بگیم همون قول و زمیراتیس هستی با یک سری اصلاحاتی و هوه قول و زمیراتیس مع اصلاح ما چون زمیراتیس قائل نیستش که ما راجع به اون ذره ذره ها میتونیم ماده و صورت رو پیاده بکنیم در حالی که حکمای ما میگن اون ماده و صورت در اونجا پیاده میشه بعد حکمای ما میگن اون ذره های کوچیک قابلیت انقسام رو تا بی‌نهایت داره ایشون میگن خارجا نداره ولی کن وهمن و ذهنا داره نه چرا خارجی نداره چون ما الان ابزار نداریم ممکن ابزار پیدا بشه و در خارجی هم تقسیم بکنیم یک سری اصلاحات راجع به قول زمیراتی پیاده بکنیم مجموعا یه قول مطلوبی بده
ما در اون اجزاده
این طور
از
اجزاده اولیه هست
من که
اجزاده اولیه
که
گذاشت از اصلا اولیه دوست دونه غیرها رو بزنیم به اون نصاب خب مثلا به اینکه لاکه نصاب و اجزاده اولیه الاتی یه دوست بیان دو جهی و الهیه هست جز دو رشن یه دونه غیرها خیلی خوبه اینجوری روان ترم هست چیز دیگه هم به ذهنم رسیده بود ولی من هم دارم دونه غیرها رو به همین نزدیکی زدم ولی خوبی به اونجا بزنم بهتر مصداق این نظریه حکما اجزای اولیه است نه اجزای غیر اولیه مثل اجزایی که مثل چیزایی رو که مرکب میشه از این اجزای اولیه مثل عناصر یا بعضا مرکبات این بهتره دونه غیره ها رو بوده بزنیم بهتره اما ما تقدم از بهتره بزنیم بابا قول از نگاتیس ما اصلاح ما خب اون بحث امتداد جرمی دمونه کنه با توضیح
این هم اون چرا که خواستیم در ارتباط با حقیقت جسم در فصل سوم مطرح بکنیم در فصل چهارم ما میخواییم در ارتباط با نظریه حکما که مدعی هم جسم مرکب است حکما میگن جسم مرکب از اجزای سوار سولید اونچنان که زمیر را دیست و دیگران میگن نیستش ولی یک نوع ترکیب تحلیلی عقلی داره که الان علامه در جای دیگر اگر این بحثی که الان مطرح میکنیم اونجا در دیگر که زارم در جفتن و مثل مولوی صدرا این نظری حکما اگر پذیرفته بشه اون وقت اینجور ترکیب رو چون که دازم اشاره کردیم راجع به اجزای استقرار صبح بیاده میکنیم که مرکب از ماده و صورت بحث فصل شاهرام همینه که جسم متشکل یک جوهر بسیط تحلیلی عقلی نیست بله یک جوهر بسیط از جهت اجزای استقرار صلب نداشتن هست از نظر حکما ولی از نظر ترکیب تحلیلی مرکب است مرکب از ماده و صورت و ما در بحث فصل دوم که اقسام جوهر رو میگفتیم دو گونه از جوهر که هستن یکی ماده و یکی صورت جسمیه که اینا وقتی ترکیب میشنن یک گونه دیگری از جوهر رو تشکیل میدادن به نام جسم پس ما سه گونه از جوهر رو داریم که در این بحث ما باشون کار داریم ماده صورت جسم ماده و صورت با هم ترکیب میدن جسم رو پدید میارن پس ما الان تو این فصل در واقع چندین کار رو داریم انجام میدیم اولا اثبات میکنیم سه گونه مختلف از جوهر را ماده صورت جسمیه و جسم رو. علاوه بر اون داریم اثبات میکنیم که جسم مرکب است از ماده و صورت. و علاوه بر اینها و شاید دقیق‌ترین حرف همین باشه که داریم اثبات ماده و حیولای اولا میکنیم، چون حیولای اولا محل بحث و اختلافه. حیولا نفس یونانیه، درجه کردیم بگیرسیم یک بندی حدا یک دو سه سالی پرده رو مونده بود بعد شما دوگی شما گروه و این حیولا میگه این حیولا چیه؟ این تصور همون متعارفی که از لفظ حیولا هست از این لفظش. خب حیولا لفظ یونانیه، لفظ یونانیه. شاید هم از همین لفظ تدریج را پیدا کرد در امور مردم حتی زیر پیچیده و قابل فهمونه نباشه میگه چی هستش؟ حیولا مثلا هست در هر صورت، ولی این حیولا لفظ یونانیه و منظور ماده نخستین یا این مایه ماده یا در فارسی مایه ماهی اولیه یا در عربی این ماده ماده این اونی که مدد میرسانه برای کارهای دیگرش ماده یا در یونانی بگیم چی؟ حیولا. ما نخواه میگه اثبات کنیم و در میان آقایون مخالف هم داره. افلاطون با این معنا مخالف بود، در میان حکمای اسلامی شیخ اشرا با این معنا مخالفه، میگه حیولای اولا ما حیولا حیولای اولا ما نداریم به معنی ماده نخستین اونجا که مشه تفسیر میکنه و حقیقت جسم همون صورت جسمیه است فقط. چنانچه در دوره معاصر هم برمون اساتید همین نظریه رو پذیرفتنه. ولی در هر صورت نظر مشهور در میان حکمای مشهور اینکه جسم مرکب از ماده و صورت هست و مولا سلام همین منار پذیرفته با یه نظر تحول علامه همین منار پذیرفته. در هر صورت راجب حقیقت جسم از جهت اجزای تحلیلی و عقلی این مثلا مطرح شده که جسم مرکب از صورت جسمیه و ماده استش. دو تو استدلال برای این بحث اقامه شده، یه استدلال معروف است به برهان فصل و یه استدلال معروف است به برهان وقوفه. برهان فصل و اینجا مطرح نشده، برهان وقوفه در اینجا مطرح شده که باید بگیم که بهترین برهانی که در اثبات ماده نخستین پیاده شده و در نهایت میتونه ترکیب جسم و از این دو نوع جوهر اثبات بکنه همین برهان وقوفه است که علامه در اینجا آورده. خب ما وقتی یک جسمی رو در نظر بگیریم با یه مقدار تأمل متوجه میشیم که این دارای دو تا بعد هست. یه بعد همین است که همین الان داره، همین جسمیت به تعبیر ایشون امتداد جرمی یا امتداد جوهری یا همون جوهر واحد اتصالی، اتصال جوهری که داشتیم. این میاد این میگه مقدار توضیح بدیم که این امتداد جرمی که چند بار تذکر میده منظور چیه. ببینیم در جسم ما دو تا اتصال داریم بنابرای نظری حکما، یکی اتصال جوهری یکی اتصال جسم تعلیمی یا اتصال حجمی، اینه با هم دیگر متقابط هست. در کتاب ها این دو تا اصطلاح رو میشنه، جسم طبیعی جسم تعلیمی. این جسم طبیعی همین امتداد جرمی یا برایان دیگر امتداد جوهری یا اتصال جوهری و همسایین هست جسم طبیعی. اون جسم تعلیمی همون حجم امتداد غیر جوهریه. این دو تا رو باید از همدیگر انسان کاملا تفکیک بکنه و خیلی مهم و با اهمیت هستش. جسم تعلیمی که شما اگر فرض کنید یک موم داشته باشید، درسته؟ این موم رو به شکل مثلا کره در بیارید، به شکل کره در بیارید، جسم تعلیمی. چرا میگن تعلیمی؟ چون در ریاضیات به درس مفتو هندسه. جسم تعلیمیش همین شکل کره هستش که توش خالی بشه، رجا کرده؟ یعنی این کره که توش خالی خالی باشه، این شکل جزء اعراضه. در بحث اعراض که کم باشه اونجا در کتابای مفصل‌تر توضیح میدم، یکی خط داریم، یکی سر داریم، یکی جسم تعلیمی، درسته؟ یکی خط، یکی سر، یکی جسم تعلیمی. مثلا شما اگر یک جسم مکعب مربع رو نگاه بکنید، جسم مکعب مربع پس یه لاکیه کلاسیک همش پره، مکعب مربع هستش، درسته؟ خب این مکعب مربع هستش، خط کجاست؟
شما اگه یک سطح از این سطح مربع رو در نظر بگیرید، پایان این سطح رو میگن چی؟ خط. درسته؟ پایان این سطح رو میگیم خط. یه جور دیگه شروع بکنم، اگر شما نقطه رو امتداد بدید چی به وجود میاد؟ خط وجود میاد. درسته؟ اگر شما خط را در جهت که امتداد داره نظر دیگه امتداد نداره ادامه بدید چی درست میشه؟ سطح. درسته؟ حالا این سطح داره دو طرفه، یکی طول و یکی عرض. اگر سطح را از جهتی رو که امتداد نداره، یعنی عمق که نداره، امتداد بدید چی وجود میاد؟ جسم تعلیمی، شکل فضایی، توش خالیه، اینها جزء اعراض عارض و جسم. حالا همون برگردید به همون موم، مومی رو که به شکل مکعب مربع یا کره در اومده اون شکل رو رها بکنید، خود این شکل هم یک امتداد، نگاه کنید طول داره، عرض داره، عمق داره، اما اینو میگن چی؟ امتداد تجریمی یا جسم تعلیمی. ولی یه ماده ای توش تزریق، مول ماده میگی، ماده زبان الان که ماده ثانی است در نگاه حکمای ما. حالا یه ماده ای توش انگار تزریق شده است، این دیگه اون توشو پر کرده. خب اون رو میگن چی؟ جسم طبیعی، یا بهش میگن امتداد جوهری، یا میگن امتداد جرمی. درکی کردید؟ یعنی امتداد ریاضی نیست، صرفا امتداد عرضی نیست، امتداد جوهریه، امتداد جسمانیه. خب منظور ما از امتداد جرمی، جوهری، جسم طبیعی همونیست که اون تمام این فضا رو جای کرده پر کرده، که خودش به حقیقت یک امتدادی رو در درون خودش داره. حالا توضیحاتی دادم، مثلا گفتن که جسم تعلیمی نسبت به جسم تعلیمی تعین او هستش، جسم طبیعی تعین نداره. میتونید این موم رو نگاه کنید، هر چیزی میتونه در بیاد. جسم تعلیمی تعین شکل اون جسم امتداد جوهری هستش. حالا توضیحاتی دادم، در هر صورت شما وقتی یک جسم رو نگاه میکنید یه امتداد جرمی توش میبینید، یعنی به دسته هم یعنی داره امتداد جرمی دیگه هم معنی توشنشیه، این رو داره که مال خودمون جسمه که باید قاطی نشه با امتداد عرضی، با اون جسم تحلیلی با اون قاطی نشه. خب این رو برده، اما یه چیز دیگه هم توش نگاه میکنیم، اون چیه؟ اون اینه که این جسمی که ما رو داریم قابلیت پذیرش دگرگونی ها رو داره. مثلا همین جسمی که شما اینجا مشاهده میکنید میتواند بشه آب، خاک، هوا، آتش، میتونه بشه سنگ، میتونه بشه معدنیات، میتونه بشه نفت، میتونه بشه زغال سنگ، سنگ آهن، میتونه بشه گیاهان، انواع گیاهان، میتونه بشه حیوانات. خب این جسمی که شما اینجا مشاهده میکنید امر بالفعلش که نمیتونه این نفس رو انجام بده، چون هر چیز بالفعلی خودش خودشه، به تعبیر آیون چیز دیگر رو نمیخواد، اصلا بالفعل مخالف است با فعلیت های دیگر، خودش هست. شما این پذیرش صور بعدی رو زیر سر چی میخواید بذارید؟ زیر سر همین امر بالفعلی که ما اینجا داریم، این امر بالفعلی که خودش خودشه. پس ما مجبوریم بگیم در این جهت یه بعد دیگری رو مشاهده نمیکنیم، ولی به تحلیل عقلی میفهمیم یه بعد دیگری که این قابلیت پذیرش احوال بعدی زیر سر او هستش، که همون میگیم یعنی معدن استعدادها. توجه کردید؟ حالا همون بعد دیگر رو باعث میشه میذاریم ماده نخستین، مایه نخستین، پذیرنده اولی، چون مایه پذیرنده های بعدی هم داریم که توضیح میدیم. خب ببینید ما به تحلیل عقلانی میفهمیم جسم صرفا صورت جسمیه، یعنی همون بعد امتداد جوهری نیست، اون بعد امتداد جوهری یک بعدشه، اگر فقط همون بود دیگه این قابل تبدیل به چیز دیگر نبود. ما میفهمیم که این داره بعد دیگری هستش، نمیتواند همین امری که فعلیت رو تشکیل میدهد جنبه بالقوه رو هم تشکیل بده. چرا؟ چون بالقوه بودن با بالفعل بودن دو تا چیز کاملا با هم مغایر هستن، یک امر واحد را به یک لحاظ هم بگیم بالفعل هم بگیم بالقوه هستش بی‌معنا هست. پس معلوم میشه جسم متشکل است از دو بعد، بعد بالقوه‌ای و بعد بالفعلی. بعد بالقوه‌ایش رو اسمشو میذاریم ماده یا مایه یا حیولا، بعد
فعلیتیش رو اسمش میذاریم صورت جسمیه. پس بنابراین جسم ترکیب او از این دو جوهر فهمیده شد که چجوری هستش و علاوه بر این اثبات حیولای اولا و ماده نخستین هم صورت پذیرفته. عبارت رو بخونیم اگه توضیحات خاص داره باید هست. الفصل رابع ای اثبات ماده اولا و صورت جسمی. این ماده اولا حیولای نخستین اول سال مقال بعدی داره که در تکمه توضیح میده ای اثبات ماده اولا و صورت جسمی. من از کردم این فرض از چندین بود به درد میخوره. از یک جهت داره سه نوع از جوهر رو اثبات میکنه، از جهت دیگه داره ترکیب جسم از دو بعد جوهری رو اثبات میکنه، از جهت دیگه داره اثبات حیولای اولا میکنه. الفصل رابع فی اثبات ماده اولا و صورت جسمیه. در اطوار جلد 5 صفحه 109 این بحث اومده و برهان قوه و فعل که همینجا رو مطرح کردیم تفصیلش اونجا اومده. در صفحه 77 از همین جلد برهان دیگر که فصل و وصف باشه اومده. برهان فصل و وصف رو تقریبا دیگران میپذیرن، ولی برهان قوه و فعل تقریبا قابل اعتناس میشه و دوش تأملاتی داشت. این الجسم من هی صحبه جسمون، جسم از اون جهتی جسمه و نعنی بهی مایه به صفیه الانتداد جرمی اولا و به ذات. و منظور ما از این جسم از اون جهتی جسمه اون چیزی که حادث می شود در او. ما از کردیم اگه یوم کنن یا فرز و همسال کنان می گفتن بهتر. و نعنی بهی مایه به صفیه مگه اینکه امتداد جرمی رو با یه توجیهات بگیم با این یه دوتو بهتر می سازه و اون یوم کنن یا فرز امتداد سبانه به معنای مثلا به جرمی نباشه تا که میشه اونجا هم برگرده. و نعنی بهی مایه به صفیه و منظور ما از جسم از اون جهت که جسمیه اون چیزی که حادث میشه و در او امتداد جرمی اولا و به ذات. اولا و به ذات گفته چون بعدا خود ماده که یک جوهر خاصی هستش به برکت صورت جسمی او هم دارای امتدادهای سگانه میشه. ثانی هم و بلعرض خود ماده هم دارای امتدادهای سگانه میشه، ولی اونی که اولا و به ذات دارای امتدادهای سگانه هست همون جو صورت جسمی هستش که جسم به ما و جسم تو صورت رو قبلا معنا کردیم. صورت اونی هستش که شی به او شی میشه، صورت جسمی هم اونی که جسم به او جسم میشه. پس اگه گفتیم جسم به ما و جسم این صورت جسمیه، این همونی که امتدادهای سگانه در حقیقت بالفعل مطرح هستش و اونی که امتدادهای سگانه اولا و به ذات مال اوست. بله ثانی هم و بلرز برای ماده هم اینها رو میتونیم ثابت بکنیم، یعنی اینها مال ذات ماده نیست، اینها ماده از پیش خودش امتدادهای سگانه رو نداره چون ماده صرف قوه و پذیرشه. امتدادهای سگانه اولا و به ذات مال صورت جسمیه و جسم به ما و جسمه نه صورت ماده. خب جسم از اون جهت که جسمه منظور شما چیه؟ جسم اون جهت که جسمه یعنی از جهت صورت جسمیه، یعنی از اون جهتی که امتدادهای سگانه درش بالفعل میشه. خب جسم از اون جهت که جسمه امرون بالفعل یا امر بالفعل. و بدین این سما یمکن ان یلحق بهی شیء من الصور النوعیه و لواحقها امرون بالقدره. و از این حیث که همین جسم از این حیث که ممکن است ملحق بشود به او چیزی از صور نوعیه، آب، خاک، هوا، آتش و لواحق صور نوعیه، اعراضی که پشت سرش داره یا ترکیباتی که پشت سرش داره. ببینید این جسمی که در نظر گرفتیم ممکن استش اینا رو بپذیره. از این حس که جسم رو نگاه بکنیم بهش میگیم امر بالقوه، این امر بالقوه است. پس این زمین حس رو بزنیم به اون حس قبلی، یعنی جسم از اون حس بالفعل از این حس بالقوه است. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه و حیثیت فعلیت غیر حیثیت قوه است. لأن الفعل متقدم بالوجدان و القوه متقدمه بالفقدان. چون فعل یعنی دارایی، تمام هویت و قوامش رو دارایی و وجدان تشکیل میده. فعل با وجدانه، ولی قوه چی؟ بی وجدان هسته. قوه متقدمه به فقدانه، یعنی هویت قوه نداریه ولی یه فعلیت داره ها. و اون فعلیت اینه که من ندارم ولی میخوام داشته باشم. خب ولی قوه متقدمه به فقدان. پس بنابراین و وقتی روی این دو بعد در جسم خوب تعامل بکنید و اینکه یکی به دیگری قابل بازگشت نیست رو توجه بکنید، به این نتیجه میرسید: تطهیر جوهران هو قوت الصور الجسمانیه. پس در جسم یک جوهری هست، عرض نیست دیگه، یک جوهری هست، نمیتونیم عرض معنا، اگه عرض رو معنا کنیم قابلیت ذات جسم برای پذیرش اون صور و چیزهای آینده تأمین نمیشه، باید حالت جوهری بشه، باید ذات جسم این نقطه هست. خب میفهمان فتیحه، پس در جسم جوهری هستش که اون جوهر قوه صور جسمانی هست، قوه این استعداد، قوه پذیرنده، قوه و استعداد صورتهای جسمانی مثل صور نوعیه، صور مرکبه، اعراض و همسا اینا هست. به حیث و انه لیس له من الفعلیت الا فعلیت و انه قوتان محضر، که این جوهر قوهی هیچ فعلیتی ندارد مگر اینکه قوه محضه. اینطور دیگه، چون هرچی بالفعل است در این جسم همون صورت جسمیه است. اون معنایی که ما داریم اثبات میکنیم هیچ گونه مشکل کن نیست، تمام فعلیتش همینه که چی؟ قوه محضه. که ما به این میگیم چی؟ حیولای اولا برخلاف حیولاهای ثانی. حیولاهای ثانی یک نوع فعلیت دارد، حیولای اولا یعنی اون ماده اولی که حالت پذیرنده اولیه رو داره، صورت جسمی رو میگیره و جسم رو میسازه، اون دیگه هیچ گونه فعلیتی نداره. چون یه فعلیت بشه باشه، باز اون فعلیت خودش تحلیل میشه به بعد بالفعل و بعد بالقوه. باید ما منتهی بشیم از نظر تحلیل به جایی که قوه محض باشه. چیزی هست دیگه، اون قوه محض، تفیه زوبران خدا قوت و صور جسمانیه. این در این جور جهان معلومیه که روش های تجربی برای اثبات اینا کافی نیست. اما که برای شو برای دانشمندان امروز مسلم شدین، اون موقعی که داره تجربه و تجربه سمیده دارن به تردیش فهمیدن که تجربه تنها کافی نیست، یعنی قواعد عقلی هم باید باشه، یه سری کار عقلی هم باید باشه. مثل اینجا الان قوه رو شما زیر آزمایش رو به هیچ معنا نمیتونید درک کنید، ولی همین که میبینی بعد پذیرنده توی این هست، به تحلیل میفهمی که این باید جوهرش جوهر پذیرنده میباشه و بعد با یه سری بحث فلسفی به این نتیجه میخوای منتهی بشی. حالا فتیه جوهران و قوت صور جسمانی به حیث انه لیس له من الفعلیه الا فعلیه انه قوت محضه و هذا نحو وجودها. اصلا همین قوه محض بودن نحوه وجود هیولای اولا رو تشکیل میده. و الجسمیت التي بها الفعلیه صورت مقومت لها، اون جسمیتی که نقش فعلیت رو تو جسم بازی میکنه اون همون صورت جسمیه است که مقوم این ماده است، محقق این ماده هسته. این محقق اصطلاحی منظوره به وجود آورنده این حیولای اولا سواد شریک هست لله بس را تفسیرش برنم باید من هست. پس تبینه، پس روشن شد که انم جسم و معلقان من ماده تفر صورت جسمیه. پس روشن شد که جسم فکر پس رو نگاه بکنید با اینجا فرق داره، اونجا داره اثبات ماده با صورت جسمیه، ولی نتیجه شده که چی؟ جسم مرکب از این دوتا، یعنی همه این بحث رو تو این فصل مطرحه. پس وقتی که ماده و صورت جسمی اثبات شد، این نکته هم اثبات شد که جسم معلق از این داست این دوتا. و تبین ان الجسم معلق من ماده و صورت جسمیه و المجموع المرکب منهما هو الجسم. و فاقی ها دیگه، پس مجموع مرکب از این دوتا رو ما میگیم چی؟ جسم. این نکته رو تذکر بدیم که تتمه رو بکنیم، و اون نکته ای که تذکر باز بریم اینه که بیر هیولای اولا با صورت جسمی جمع میشه چی رو تشکیل میده؟ جسم رو تشکیل میده. با توجه اینکه دو دقیقه هم به اعتراف خود آیان جلو هست ساعت. خب هیولای اولا با صورت جسمی جسم رو تشکیل میده، درسته؟ حالا این جسم بعدا با صور نوعیه ترکیب میشه، آب رو تشکیل میده، خاک رو تشکیل میده، هوا رو تشکیل میده. نگاه کنید وقتی آب میخواد تشکیل بشه، آب جسمی است که صورت نوعی آب رو داره، چنانچه خاک جسمی است که صورت نوعی خاک رو داره. حالا نگاه بکنید اینجا ماده و صورت چیه؟ صورت که صورت آبیه، ماده چیه؟ جسمه. دیگه نمیگیم ماده چیه؟ هیولای اولان هست. خود جسم پذیرنده این صورت نوعیه شده، این رو میگن ماده ثانیه. پس ماده ثانی خودش فعلیت داره، منتها به لحاظ صورت بعدی مجموعه میشه چی؟ قوه. حالا اگه آب تشکیل شده، این آب به کمک عناصر دیگه با هم دیگه میخواد صورت گیاه رو بگیره، اون صورت گیاهی میشه صورت، مادهش چیه؟ خود آب مجموعه با همین صورت اینا همش میشه چی؟ ماده. پس اینا دیگه ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی مالک چی؟ به اولا. این همین که ماده اولا نباشه بقیه همه رو میگه ماده ثانیه. ماده ثالثه، ماده رابعه، ماده خامسه ممکنه باشه. ولی که ما به همین رو میگه ماده ثانیه. یعنی مالک به اولا. همین که ماده اولا نباشه بهش میگه ماده ثانیه. تتمتا فهادهی هی الماده و شائعه اساس موجودات جسمانی جمعی هست. این ماده که ما را اثبات کردیم در همه اجسام هست، چون ماده اولا هست، همون قبه محض، قبه اولیه ماده اولا. بله؟ تو همه بیشه شکل های مختلف نداره، چون هیچ فعلیتی نداره، فقط حالت پذیرندگی هسته. این تصویر مشام یه تصویر خاصی بیرم مرسولی نگاهی متفاوته. در حسن این ماده شاید در همه موجودات، این رو بگیم ماده اولا فهاوهی یه ماده تو شاید و پر موجودات جسمانی جمعی هم و تو سمو الماده تو اولا و الهیول هم اولا سمه هیه مع صورت جسمیه ماده تون قابلتون لسو بر نوعیت لاحقه. سپس همین ماده اولا به همراه صورت جسمیه چی رو تشکیل میده؟ جسم رو تشکیل میده دیگه. ماده اولا با صورت جسمی جسم رو می‌سازه. این جسم میشه بعد ماده پذیرنده صور نوعیه‌ای که بهش ملحق میشه. صور نوعیه مثل صورت آب، صورت خاک، صورت هوا، صورت آتش. پس اونا میشن صورت در یک اما اگه بگید آب متشکل از چیه میگیم چی؟ صورت آبی به اضافه ماده. اما ماده چی؟ همون جسم. دیگه نمی‌بریم تو حیولای اولا. بله، این در تحلیل در نهایت به اونجا پیش نمیشه. اما الان خود جسم ماده پذیرنده است. پس اینه بگیم و تسام ما الماده هست ثانیه، اینه بگیم ماده ثانیه. به همینجا خط نمیشه، توضیح دادم. بعد همین عناصر صور نوعیه با هم دیگه جمع میشن یک صور مرکب رو تشکیل میدن. خب اون صورت مرکب میشه صورتش، خود این عناصر میشه مادهش، این هم ماده ثانیه بهش میگن. خب این کلام باید بگیم ماده ثالثه یا رابعه یا در مراحل بعدی جلوتر، ولی ما دیگه بیش از ماده ثانیه نمیگیم. ماده ثانیه اولی نیست، ماده اولا نیست. آب از چیز چی میشه؟ آب تشکیل میشه از جسم و صورت آبی. آیا آب جسم هست یا نیست؟ جسم هست، درسته؟ خب خود جسم آیا صورت جسمی داره یا نداره؟ جسم. آیا هیولای اولا داره یا نداره؟ اینا تجزیه های تحلیل عقلیه و درست هم هست. اصلا این نوع تجزیه متفاوت است با تجزیه های تجربی که میگیم آب زمانی در بعد میگفتن نه این حرفایی که حکما تازه این غلط است، آب متشکل از مثلا اکسیژن و هیدروژن مثلا. نه این دیگه اصلا منظر بحث فرق میکنه. درجه کردید؟ یعنی به این شکل داریم تحلیل میکنیم، میگیم آب آیا جسم است یا نیست، واقعا حقیقت جسم یا نیست. بعد جسم حالا جسم نیست چی ما کنم؟ جسم مثل جسم های دیگه است. پس چی باعث شده که این جسم از جسم های دیگه ممتاز بشه، جدا بشه؟ پس یه چیزی در اینجا هست که در خاک نیست، در سنگ نیست، در زلیه نیست. اون چیزی که در اینجا در جاهای دیگه نیست رو ما میگیم همون حقیقت آبی به اوست. اون صورت آبی به همراه جسم با هم دیگه ترکیب شده، چون اون جسم همه جا هست، این خاصه، اون آن با این خاص جمع شده، شده این آب. قوه محض ما دیگه در خارج نداریم، در خارج همیشه قوه محض همراه با جسمه. یعنی قوه محض رو بدن همه جدا شما اینجا نداریم، یکی از بحثا تلازم بین ما دو صورتی. ولی ما به تحلیل عقلی میفهمیم که این ماده منفی هستش که قوه سرده که میپذیرد صورت جسمی را. در حالی که صورت جسمی را پذیرد جسم نشه میشه، درسته؟ حالا که جسم نشه میشه این جسم یه جا میشه آب یه جا میشه خاک، درسته؟ خب حالا این جسم شده ماده ثانی برای آب و خاک و اینها، درست تقسیم میپذیره. خود این جسم یه فعلیت داره با اینکه ما این رو ماده حساب کردیم، چون نسبت به صورت بعدی ماده است. به همین شکل جواب
میده. اون وقت وقتی که شما این ماده قوه محض
درسته،
یعنی این قوه محضش فعل.
آره
همین یه جا میشه که اصلا فعل هم
نیست. نه 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 همون فعلیتش همون قوه محضشه. نه بسیار
یا اشتباه من گفتم یا اشتباه در واقع فهمیده شده. یعنی ما میخوام بگیم اون ماده اولا قوه محضه، فعلیتش در چیه؟ در همین قوه محض بودن. اصلا فعلیتش همینه که قوه محض باشه، چیز دیگه ای نداشته باشه. چون این چیز دیگه ای داشته باشه باز باز جلوتر بریم، باز به جایی برسیم که بنویسی پذیرندگی محض و خالص. سوال نوعی از نظر حکما آره همینچان آب و خواب و هوا و آتش. ولی الان ما میگیم چند تا مثلا صد و خوردی درسته؟ درسته؟ آره ماده آره ماده اولا با صورت جسمی جنس جسم تشکیل داره.
با صورت جسم
داره
همون
صورت آبی؟ نه جسم، جسم غیر از آبه. همین مهم نیست. آیا آب جسم هست یا نیست؟ خب خاک هم جسمه که مشترکه. پس چی شده؟ این پاک شده، این آب شده؟ پس یه چیزی این داره که اون نداره، اون یه چیزی اون داره این نداره. همه اشیا یکیه. آره همه جسم هست. در بگرده یعنی ماده اولا تو همه یکیه، صورت جسمی هم تو همه مشترکه. حالا اینها در واقع یه چیزی میپذیره که میشه آب، اون یه چیزی میپذیره، اون چیزی که میپذیره ما میگیم چی؟ صورت آبی. اون میگیم صورت خاکی. حقیقتشون رو در واقع ما نمیشناسیم. ما به تحلیل به همین مقدار یعنی نقاط مشترک و نقاط تمییز رو تا این حدود میتونیم تشخیص بدیم.
هر جسمی تشکیل میشه از ماده اولا و صورت جسمی.
این است قطعی در همه اجسام. البته هر جسمی بالاخره یا آب است یا خاک است یا هوا است یا آتش است.
اون بر اون مارون به علاوه آتش است. صورت
همه صورت همه میشن. همینجور ماده ثانیه البته. ماده اولا البته در دلش هست. مثلا ماده ثانیه ماده بودن زیر سر ماده اولا از اینجا نشد میگیره.
صورت جسم
تعلیم تعلیم در جوانی است.